خودم مالیات ارزش افزوده رو پرداخت بکنم به سازمان. اینها همه شناسایی شد توسط در واقع مجلس و تمهیدات خوبی اندیشیده شد و تبدیل به قانون شد. خوب. شما در سوالاتتون این بودش که الان در کجا به سر میبره. ببینید با مصوبه مجلس که در انتهای دوره قبلی اتفاق افتاد، این مصوبه که با در واقع عرض کردم مشکلات مختلفی که در اجرا وجود داشت شناسایی شد و مرتفع شد، این مصوبه شورای نگهبان رفت، شورای محترم نگهبان مفصل بررسی کرد مصوبه مجلس و ایراداتی گرفت نسبت به اون مصوبه. الان این ایرادات در کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی شده و با حضور نمایندگان محترم شورای نگهبان و انشالله با نهایی شدن اون در کمیسیون اقتصادی و در مجلس مجدد به شورای نگهبان خواهد رفت تا اینکه انشالله به تصویب نهایی برسه.
انشالله.
بنابراین میخوام عرض بکنم که علت اشکالات و اعتراضات یه بخشیش طبیعیه از این جهت که بالاخره اضافه شدن پایه جدید مالیاتی، اونم در شرایطی که نظام مالیاتی هنوز خودش رو به صورت کامل آماده نکرده برای اجرای همچین بستری، طبیعی بود. ولی خب الحمدلله اصلاحات خوبی انجام شده. یکی از کارکردهایی که رسانه‌ها، رادیو گفتگو و دیگر رسانه‌ها میتونن داشته باشن این هستش که مطالبه بکنن اجرای درست رو. چون شما بهترین قوانین رو هم بنویسید، مثلا این قانون سامانه مادیان و قانون فروشگاهی، اگر بهترین قوانین هم نوشته بشود ولی از عزم و اراده جدی برای اجرای صحیح قوانین نباشد، متاسفانه اون اثرگذاری خودش رو نخواهد داشت. لذا من خواهشم از شما این هست که ضمن بررسی در واقع محتوای اصلاحاتی که انجام گرفته، حتما نحوه اجرای اون رو توسط دولت هم پیگیری بفرمایید.
ببخشید من جوابمو نگرفت.
تشکر میکنم.
من میخوام ببینم که سال آینده که مجلس میگه که این قانون جدید قراره که اجرا بشه،
بله،
این مشکلات و نقیصه ها از بین رفته یا نه؟
ببینید من پاسخ عرض کردم، اون چیزی که در مصوبه مجلس هست،
بله،
به نظر ما رفع شده.
اما دولت ممکنه که اجراش نکنه.
دولت که نمیتونه اجرا نکنه. ممکنه که دولت نمیتونه قانون اجرا نکنه.
البته منظور اینه که ناقص اجرا کنه.
بله دیگه، این امکان وجود داره، کما اینکه خیلی از قوانین دیگر رو دولت به درستی اجرا نکرده. بنابراین قانونی که تصویب شده در مجلس قانون خوبی است. قانونی است که بسیاری از کاستی هایی که ما هم در خود قانون آزمایشی نقیصه رو داشتیم، یعنی خلاهای قانونی داشتیم و هم اشکالاتی در اجرا داشتیم، در مصوبه مجلس هر دو اینها برطرف شده به نظر من. لذا اون چه که باقی میماند این هستش که دولت این مصوبه مجلس رو به درستی اجرا بکند. اگر این اتفاق بیفته انشالله ما شاهد این هستیم که در واقع مشکلاتی که در عمل مردمان مواجه بودن برطرف شد.
بسیار خوب. آقای دکتر شکری، یکی از ایراداتی که من دارم میگم وجود داشته و نمیدونم که رفع شده در این قانون جدید یا نه، بحثیه که شورای محترم نگهبان هم ایراد گرفته بود، این که اساسا از نظر شرعی مشکل داره گرفتن این مالیات از محرومان جامعه. الان در این اصلاحیه این اتفاق چطور بررسی شده؟
من توی ایرادی که گرفته بود به این بر نخوردم.
چرا تو یه ایرادی گرفته شده بود که در واقع اگر که این مالیات از محرومین گرفته بشود این مغایر شرع هست. البته من به نظرم لازم است در این زمینه با شورای محترم نگهبان گفتگویی بشود. ببینید
نه الان توی این قانون جدیدی که داریم راجع به صحبت میکنیم این ایراد رفع شده یا نه؟
میگم که چجوری رفع شده. من اصل ایراد رو عرض بکنم خدمتتون. با توجه به این که در قانون ارزش افزوده و اون چیزی که در مصوبه مجلس وجود داره فهرست بلند بالای از معافیت‌ها قرار گرفته، که اتفاقی که از نقدای ما نسبت به همین مصوبه مجلس هم همین فهرست بلند بالای در واقع معافیت هاست.
اونایی که معافن از مالیات بر ارزش افزوده،
عقل کالا و افراد نه
کالا
در واقع
کالاهایی که معافن
است، کالاهایی که از در واقع ارزش افزوده معاف هستن، یه فهرست بلند بالایی است. منطق معافیت چیه؟ منطق معافیت که در همه دنیا یه سری از اقلام معافن اینه که در واقع اون کالاهایی که توسط اقشار محروم در سبد اقشار محروم قرار میگیره اونها مشمول معافیت.
اون که میشه همه اونایی که الان دارن ارزش افزوده میخورن، که از آب معدنی بگیرید تا چون لپه و لوبیا بود.
این اقلام مشخصه دیگه، یعنی اینجوری نیستش که مثلا بگیم بله مثلا آدام سمت نوشابه هم هست، نمیدونم همه کالا هست. یه سری اقلام مشخصه، مثلا فرض فهمید که نان، شیر، روغن، نمیدونم شکر، اقلامی که تو سبد مصرفی اقشار ضعیف هست، اینها معاف شده. خب بنابراین با این استدلال به نظر من این ایراد شورای محترم نگهبان قابل رفع هست. به خاطر همین عرض میکنم که میشه رو اصل موضوع با شورای محترم نگهبان گفتگو کرد که اساساً سبد مصرفی اقشار ضعیف عمدتاً معاف از مالیات و اونا مالیات پرداخت نمی‌کنند. در این حال اگر شورای محترم نگهبان بر این ایراد خودش پافشاری بکنه، میشه راهکاری پیشنهاد داد. اون راهکاری که فعلا در کمیسیون داره پیش میره، هنوز قطعی نشده، این هستش که 1% از درآمدهایی که از این محل ایجاد شده رو برگردونیم به اقشار ضعیف. اقشار
ضعیف یعنی ما یه دونه یارانه دیگه هم میدیم.
متاسفانه این هست دیگه. الان یعنی انواع و اقسام یارانه ها رو ما داریم توضیح میکنیم. در صورت من توصیه سیاستی یا پیشنهادم این هست که ابتدای امر کمیسیون محترم اقتصادی با شورای نگهبان وارد گفتگو بشه در این موضوع. من فکر میکنم که این موضوع قابل رفع هست، یعنی با این توضیحی که عرض کردم به نظرم این اشکال در واقع میتونه رفع بشه.
خیلی عذر میخوام، الان بیش از 90% کالاهای مصرفی طبقات محروم معاف از مالیات هست.
بسیار
10% مشمول بشه که اونم تو این شرایط شما میدونید که یکی از دلایل مالیات گرفتن توزیع درست ثروت در کشوره.
بله
درست. یعنی اونی که شما اعتراض فرمودید که میشه یه یارانه دیگر، نه اصلا توزیع درآمد در کشور.
میخوام همینو با آقای دکتر محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که همین حالا روی خط ارتباطی ما هستن مطرح بکنیم، ببینیم که مجلس چه برنامه‌ای داره. آقای پور ابراهیمی سلام، وقت بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما همکاران و میهمانان برنامه و شنوندگان من.
سلامت باشید آقای پور ابراهیمی عزیز. نکته که وجود داره اینه که هر دو بزرگواری که الان ما در استودیو در خدمتشون هستیم نکاتی رو به عنوان ایراداتی که در طول تمام این سالها به قانون مالیات بر ارزش افزوده وارد بوده رو بهش اذعان داشتن، اما آنچه که الان صحبت از اون میشه اجرای این قانون از سال 1400. من میخوام ببینم که این ایرادات برطرف شده.
بله، همونطور که مستظر هستید موضوع اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده در دوره دهم مجلس از طرف دولت ارائه شد. تقریبا حدود 3 سال یا حدود 3 سال و نیم سال کارشناسی در کمیسیون اقتصادی انجام شد و خوشبختانه این در کمیسیون نهایی شد و به صحن علنی اومد، صحن علنی هم تصویب کرد و به شورای محترم نگهبان رفت که اعاده شده. شورای نگهبان الان در مجلس 11 در دستور کار بررسیایی که ما انجام دادیم و گزارش هایی که الان روی محتوای این قانون انجام شده در دو بخش مثلا اصلاحات لازم انجام شد. یه بخش مرتبط هست با تکمیل ظرفیت قانونی که در قبل دیده نشده بوده یا به تناسبی که در اون زمان نیاز بوده به بحث قانونی در شرایط قانونی باید اضافه می شده. بخشی هم اصلاحات و یا اشکالات اجرایی بوده که در زمان اجرا دولت متوجه شده که این اشکالات برای اجرای این قانون بدنه. لذا تلاش این بود که ما بتوانیم هم فرایند اجرا رو در حوزه قانون در اصلاحیه ببینیم و هم تکمیل کنیم مواد و تفسیرهایی که در قبل در قالب قانون اومده. از نظر ما بخش عمده ای از این قانون اصلاحاتش صورت گرفته، قانون فعلی، و من فکر میکنم تا حد خیلی زیاد میتونه کمک بکنه که انشاءالله اگر بعد از رفع ایرادات شورای محترم نگهبان ابلاغ بشه قانون.
مهمترین این ایرادات چی بوده آقای پور ابراهیمی؟
ببینید موضوعاتی که در بحث مالیات ارزش افزوده به عنوان مثال مطرح میشه، فرایندی که ما به اخذ مالیات میپرداختیم، مثلا موضوع بحث استرداد یکی از موضوعات خیلی مهم ما بوده. اساسا
همین نکته که آقای دکتر شکری هم بهش اشاره کردن و گفتن که مردم بر نمیگردونن در حقیقت تولید کننده.
بله من خدمت آقای دکتر شکری هم سلام و وقت بخیر دارم و خدا
قوت
بده. خیلی برای این قانون زحمت کشیدن، رئیس کمیته مالیاتی کمیسیون بودن در مجلس دهم و انصافا اگر ایشون نبودن خیلی از کارهای ما به اینجا نمی‌رسید. من باید ویژه از ایشون تشکر کنم. خدمت شما عرض میشه مثلا همین استرداد مالیاتی که الان مطرح میشه که در ارتباط با این موضوع فرایند اجرا اصلا اونجوری نبوده که در قانون توده شده بود که ما بتوانیم. اعتبار مالیاتی یکی از موضوعاتی بود که در این بحث بارها و بارها مطرح میشه که این موضوعات مرتبط با این بخش اصلا عملیاتی نشده یا اشکالات اساسی داشته. خیلی از سرفصل‌هایی که در بحث قانون مالیات ارزش افزوده دیده شده بود و قرار بود ما در اجرا اون رو به نحوی ببینیم که کمک بکنه فرآیند تولید و عملا ما در چرخه‌های مختلف مالیات رو نگیریم و این به صورت آبشاری تولید نشه، در اجرا متأسفانه نبود. ما شاهد مشکلاتی برای واحد تولیدی بودیم که خوشها بارها و بارها عبارتی اعتراضات مجموعه واحد تولیدی اصناف رو شما شاهد بودیم. تلاش ما این بود که این اشکالات رو بتونیم برطرف کنیم، مافیاتی که در اون دیده شده بود. بخش از واحدان مثلا یکی از موضوعات ما سنوفی بود که اگر مالیات از تخفیف برای اونها عمل میشد خب خیلی چالش ایجاد میکردن. مثلا در بحث حوزه اصناف ورود شد، واحده سنفی خاصی استثناء قائل شد که ما مثلا در بحث طلا بین ساخته شده و یا اصل طلا یه تفاوت قائل بشیم. اگه ما بخوام بیش یکم عرض بکنیم، الان گزارشی که ما داریم در خصوص واحده سنفی مثل طلا فروش ها به دلیل اعمال مالیات خیلی از ما تاخیر شدن. بنابراین اشکالات اجرایی خیلی بندهای مختلفی داشت، مافیاتی که باید صورت میگرفت، چرخهایی که باید در ارتباط با مافیات ها در نظر گرفته میشد، همه اینا سعی شد در ارتباط با این موضوع اصلاح بشه. و البته این بی مفهوم نیست، اشکال به وجود نداره، چون همش دست انسانه و بشره و حتما میتونه کاملتر هم بشه، ولی تلاش این بود که تا اونجا که در امکان پذیره با همکاری دولت مجلس این اصلاحات صورت بگیره.
بسیار خب آقای دکتر شکر، شما نکته‌ای دارین؟
من فاضلم از سلام و ادب دارم خدمت آقای دکتر پور ابراهیمی.
علیکم السلام و رحمت الله.
واقعا باید ازشون سپاسگزار باشم، ولی اینکه همراهی و همکاری و واقعا کمک هایشون نمیشد نمیتونستیم به اینجا برسونیم. عرض کنم که فقط اینو که آقای دکتر این اصلاحات شورای نگهبان که برگردونده انجام شده رفته برای هیئت رئیسه؟
بله آقای دکتر، ما تقریبا هفته گذشته جمع‌بندی کردیم. یکی دو مورد هنوز یک سری موضوعات داریم، به عنوان مثال ایلات شورای نگهبان در خصوص افرادی که موثر هستن و امکان پرداخت این مالیات رو ندارن مطرح شده که طبیعتا خیلی ما تلاش کردیم که این موضوع به شکلی یه راهکار دیگه پیدا بکنه. الان در خصوص این هنوز راهکار جمع‌بندی شده پیدا نکردیم که دوتا راهکار دادیم داریم رایزنی میکنیم با شورای نگهبان. علی حال به جز یکی دو مورد که شبیه این که عرض کردم تقریبا 95% از مباحث ما حل شده و ایراد انجام شده، گزارش آماده است برای شورای نگهبان انشاءالله ارسال بشه، یعنی به صحن علنی بیاد بعد از تایید شورای نگهبان ارسال بشه. انشاءالله دیگه اگر تایید نهایی شورای نگهبان صورت
بگیره
تو یک ماه آینده ابلاغ قانون بشه
انشاءالله. آقای
ببخشید، من این بحثی رو که شما مطرح فرمودید، این رد شورای نگهبان به غیر شرعی بودن این مالیات برای طبقات ضعیف جامعه است، این رو همونطوری که ما هم توضیح دادیم خدمت شما، ولی می‌خواستیم که تو اون توضیح کاملش رو شما بفرمایی که با توجه به اینکه بیش از 90% کالای مصرفی طبقات پایین جامعه ما معاف از مالیات، از این مالیات برای شرف شده است، این موضوع رو اونجا چجوری حل فصل کردین شما تو این ایرادو؟
آقای دکتر پیشنهاد ما این بود که اساساً شورای‌نگهبان اول از این ایراد صرف نظر کن، چون واقعا امکان این که ما بتوانیم تشخیص بدیم افراد موثر و افراد کیا هستن خیلی کار سختیه. یعنی اگر ما قوانین دیگر هم تنظیم میکنیم شاید میلاد برای همه قوانین شبیه این اتفاق بیفته و این کار قانونگذار رو فوق‌العاده سخت میکنه. در هر صورت علارغم همه پیگیری که انجام دادیم، نظر فقهای محترم شورای نگهبان این بود که این موضوع به قوت خودش باقی است و بعد راهکار بده. راهکاری که در آخرین جلسه بحث شد این بود که ما در خصوص درصدی از همین منابع مورد تصرف شده از طریق وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی بر اساس یه آیین‌نامه‌ای که تشخیص میده افراد ناتوان از پرداخت مالیات چیا هستن، این موضوع در قالب بازپرداخت به اونا عملیاتی بشه. یعنی ما موضوع مالیات رو در کشور برای همه اجرایی کنیم، برای کسانی که در طول سال از طریق پرداخت مالیات اقدام میکنن به طور متوسط یه عددی از طریق همون درآمدهای مالیاتی از محل همون 19 سالی که الان اخ میشه بتونه بازپرداخت اونها صورت بگیره.
آقای دکتر پور ابراهیمی عزیز ببخشید، نکته که الان پیش میاد یه ذره نکته عجیب غریبی میشه. ببینید ما یه چیزی داریم میدیم به محرومان به اسم یارانه، هنوز نتونستیم دهک‌های پایین جامعه رو مشخص کنیم که ببینیم یارانه باید به دست کیا برسه. یه چیزی داریم به اسم نمیدونم کمک معیشتی کرونا، نتونستیم مشخص کنیم که کیا مشکل دارن در حوزه کرونا که بخوایم بهشون پرداخت کنیم. وقتی که میگیم که میخوایم نمیدونم سبد کمک سفره خانوار یا همچین چیزی بودش که به اون وضعیت سبد معیشتی میخوایم بدیم که اون میشه وضعیتمون، مردم از رو کول همدیگه رد میشن که بخوان اونو بگیرن، ما نمیدونیم به کی داریم میدیم. الان داریم یه چیز دیگر هم به اینا اضافه میکنیم، میشه نمیدونم کمک هزینه مالیات در ارزش افزوده، باز دوباره نمیدونیم اینو به کی بدیم. یه دو سال نگذره دوباره بگیم خب حالا اینو به همه مردم میدیم. خب اگه واقعا میخوایم همین کارو بکنیم از اول نکنیم.
حالا ببینید من چه توضیح دادم خدمتتون، ما در قانون تصویب کردیم برای همه یکسان آوردیم، موضوع پرداخت هم در اون نیست. اراده شورای متنگبان در خصوص این موضوع علارغم توضیحاتی که ما دادیم و همین مباحثی هم که الان شما مطرح فرمودین، بخشی از ادله های ما در جلسات مشترک با عزیزان شورای متنگبان در کمیسیون اقتصادی هم بوده، اما به هر دلیل به حال جایگاه قانونی شورای متنگبان و ادله هایی که فقهای محترم و حقوقدانای محترم در خصوص موضوعات دارن طبیعتا مطرح میشه، ما هم مکلفیم طبق قانون ایراد رو رفع کنیم.
خب شورای نگهبان گفته که شما یه راهکار پیدا کنید، راهکارتون چیه؟
راهکار ما این بود که اصلا این موضوع قابل اجرایی نداره.
خب حالا شورای نگهبان گفته که باید اجراش کنیم.
خب عرض میکنم ما یه حالت داره که بر خود نظر خودمون اصرار کنیم بریم مجمع. نگرانی اعضای کمیسیون از این صحبت هم این بود که زمان میبره و امکان داره اجرای قانون این همه زحمت داره شیشی شده مثلا مدت‌ها و ماه‌ها در مجمع بمونه و یه مثلا کار اجرا سخت بکنه. به حال در این حوزه با تصمیم میگرفتیم، یکی تصمیمات گرفته شده اینه که البته قرار هست کار کارشناسی بیشتر روش انجام
بشه. بسیار خب، ولی حالا نمیدونم این کار کارشناسی چجوریه، تا این داستان چه اتفاقی میفته رو نمیدونم. ما باید خدافظی بکنیم با آقای دکتر پور ابراهیمی.
آرزوی توفیق دارم، انشاءالله موفق باشید.
خیلی متشکرم ازتون آقای پور ابراهیمی عزیز، ریاست محترم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی. 16:46 اینجا رادیو گفتگو بیقاب بینقاب.
رسیدگی به لایحه مالیات ارزی افزوده،
تعریفش و نحوه وصولش ما ایراد داریم بهش.
بودجه بدون نفع، بدون توجه لازم به تنها سازمانی که باید بیاد و همه منابع مورد نیاز کل کشور تامین بکنه، مگه امکان پذیره؟
حکومت آقا یک سازمانی درست کنه که از همه بگیره.
اشکال اساسی این بود که هیچ کس با ارزش افزوده مخالف نبود. میگفتن اولا متنشو درست کنید ایراداتشو، دو آن در اجرا درست عمل کنید. طبیعی لایحه‌ای که بره تو سن وقت باید 270 نماینده هم نظر بده.
یعنی هر کسی که ارزش افزوده ایجاد میکند باید درصدی رو مالیات پرداخت کنه، مثل اینکه ما جریمه داریم میکنیم کسی رو که حلقه‌ای که ارزش افزوده ایجاد.
ما بحث مالیات و بحث ارزش افزودهش مشکل داریم.
در ارزش افزوده متاسفانه اولین کسانی که خلاف کردن دولتی‌ها بود.
چون پیشنهاد نداریم ارجاع میدیم کمیسیون.
وقتتون بخیر باشه خانم ها و آقایان ارجمند، اینجا رادیو گفتگو بیقاب بینقاب رو داریم تقدیم حضورتون میکنیم. داریم درباره قانون مالیات بر ارزش افزوده صحبت میکنیم که اسمش خیلی به گوش شما خورده، اما شاید ندونید که هنوز این قانون بلا تکلیفه و اتفاقی که داره میفته اینه که قراره که سال آینده ماجراهای پیش بیاد. اون جوری که آقای پور ابراهیمی رام گفتن ممکنه که سال دیگه هم همچین امیدی نداشته باشیم دیگه، چون داستان داره میرسه به مجمع تشخیص.
اگر چه اختلاف هر نشه دکتر سپانیان الان توضیح میفرمان، اگر این اختلاف ما بین شورای نگهبان که شما موردی رو که اشاره فرمودید
میتونه
محل اختلاف همین یکی باشه، بقیه دیگه من نگاهم کردم موارد زیاد مهمی نه.
یکی ولی خیلی یکیه ها آقای تو شکل.
ببینید آقای دکتر، من
یکیش یکی بزرگه.
نه نه، همین دوره میخوام بگم 176 کشور، واقعا اون کشورها همشون پولدارن مگه افراد جامعه؟ اونها هم فقیر دارن. مخصوصا در ترکیه، زمان ترکیه واقعا موفق شد در بحث توسعه اقتصادی، تونست از این مالیات ارزش افزوده رو این قوانین رو درست اجرایی بکنه، سامانه هاش رو اجرایی بکنه و موفق شد. عرض من اینه که اون کشورهایی هم که اجرایی کردن، تازه اینجا ما به 9% رسیدیم که آقای دکتر میدونه تحقیقاتشون اومده کشورهایی هستن که بالای 30% دارن مالیات بر ارزش افزوده میگیرن. خب این به طبقات پایینش هم اصابت میکنه، ولی خب همینه که پیشنهادی که عزیزان اون در کمیسیون ارائه دادن، نظر اینه که بتونن از این مالیات طبقات پایین رو مورد حمایت قرار بدن، بیش از اون عرض کردم 90%، حالا 10%، 5% که اصابت میکنه به اون طبقات پایین این مالیات، اونو را میتونن واقعا از طریق حمایت، اگه اراده بر این باشد، این طبقات هم قابل شناساییه، یا تحت پوشش کمیته امدادن یا تحت پوشش عرض کنم که بسیستی هن. حالا یه درصدی هم هستن که قابل شناسایی است که تحت پوشش هیچ کدوم از این دوتا نهاد نیست.
بسیار خب. آقای دکتر صبحانیان نکته داشته.
عرض به خدمتون که ببینید قانونی که الان دارد به عنوان ارزش افزوده اجرایی می شود، ددلاینش یا زمان نهایی اجراش مهر ماه 99، یعنی ما
که تموم شد.
یعنی الان چون ببینید این سنواتی که 4-5 سالی که قانون آزمایشی تمدید شد در قوانین بودجه سنواتی تمدید شد، آخرین تمدیدش که در قانون بودجه 99 بود تا مهر ماه تمدید شده، لذا دولت یک لایحه دو فوریتی تقدیم مجلس کرده که این لایحه تمدید بشود، البته تا پایان 1400. بنابراین اگر بحث حقوقی زمان اجرا رو دارید سوالی پرسید،
لایحه تمدید قانون مالیات بر ارزش افزوده با اصلاحات بعدی اون جهت طی تشریفات قانونی به مجلس ارسال شده توسط دولت که حالا باید ببینیم که بکنیم.
این چیزی که الان حالا این که فرمودید شما، اگر منظور همین بود که مرز کردم، بله، چون در واقع اجرای قانون تا مهر ماه 99 هست طبق قانون ما در واقع بودجه 99، لذا از این به بعدش باید با یک بستر حقوقی اتفاق بیفته که لذا دولت
یک فردا غیر قانونیه گرفتن مالیات بر ارزش افزوده.
حالا یک نگاه مزیقی است دیگه، انشالله این به سرعت باید
نشه. آره دیگه.
باید هفته بعد انشالله به سرعت مجلس این رو
بود. الان دو فوریتش اعلام وصول شده؟
فکر من شنیدم که در مجلس اعلام وصول شده. حالا در صورت اعلام وصول شدنش هم کفایت نمیکنه.
آره اعلام وصول بشه بعدش باید بررسی بشه و رأی بگیره.
ولی به سرعت، چون میگم فقط یه تمدیده، این اتفاق خواهد افتاد. حالا من کاش که آقای پور ابراهیمی روی خط می بودن، ولی این یه نکته مهمی است که حتما باید در دستور کار مجلس قرار بگیره. حالا نکاتی هم باز بود که متاسفانه نشد عرض بکنم، ولی نکته ای که وجود داره این هستش که ببینید، به من نظرم شما رو خوب جای دست گذاشتید. اساسا این که ما بتونیم شناسایی بکنیم کی فقیره پس مال در شسوده نده بس اون یکی بده، این اساسا امکان ناپذیره. یعنی شما به دنبال راه حل نگردید برای اینکه این رو ما بتونیم تشخیص بدیم. راهکارش این همونی بود که من ابتدا عرض کردم، ما نیازمند یک بستر مالیاتی بر مجموع درآمدیم که افراد،
آخه بازم اونو نمیتونیم پیدا کنیم. من دارم میگم آقای دکتر سرپانیان ببخشید، من دارم میگم تو مملکتی که وزیر اقتصادش میاد میگه آقا یه بخشی از این پولایی که از این مملکت رفته بیرون برنگشته، رفتیم تهش رو در آوردیم، دیدیم که دست 70 تا نمیدونم 40 تا کارتون خواب بوده، ما چجوری میخوایم یه همچین آماری رو در بیاریم؟
حالا من یه شواهد ناگوارتر از این هم میتونم خدمت شما ارائه بدم. ببینید، ما برای حکومت داری و برای مملکت داری یه سری کارهای بدیهی رو باید بتونیم انجام بدیم که متاسفانه در دولت این اتفاقا نیفتاده. مثلا این که الان دولت نمیدونه دقیقاً چقدر حقوق دستمزد رو پرداخت میکنه به کارکنان.
خدا خیرتون بده، پس چجوری انتظار دارید؟
خب ببینید، یه بحث اینه که آیا این شدنی است؟
آره.
خب یه بحث این است یا آیا منطقی است یا نه. ببینید، این انتظار منطقیه، این انتظار منطقی هست که قانونگذار این انتظار رو داشته باشه که آقا تو به فقرا این بستر رو بده، به فقرا مثلا به ثروتمندا این مالیات ازشون بگیر.
من همینجا یه پرانتزی باز کنم. در شرایطی که آقای پور ابراهیمی مجلس به عنوان قانونگذار و ناظر بر دولت میگه ما نمیتوانیم، یعنی هم مجموعه قوه مجریه هم مجموعه قوه مقننه به نتیجه رسیدن که این کارو نمیشود کرد.
نه ببینید، عرض کردم این چیو ایشون گفت نمیتوانیم، این که تشخیص بدیم اینی که اومده مثلا یه چلو کباب داره میخره، آیا این ثروتمنده یا فقیره، اینو نمیتونیم تشخیص بدیم. و من عرض کردم این اساسا نه تنها در ایران بلکه فکر کنم در هیچ جای دنیا.
خب چیکار میکنن تو دنیا؟
خب ببینید، عرض کردم اصل این ایراد ممکنه به لحاظ فقهی درست باشه، ولی راهکاری که براش وجود داره رو من دارم عرض میکنم. مالیات بر مجموع درآمده، بستر این چیه؟ اینه که دولت و حاکمیت بتونه تشخیص بده فقیر رو از غنی. این کار پیچیده‌ای نیست. شما میتونید بپرسید چرا این کار پیش نرفته تا به حال، که من میتونم انتا دلیل برای شما بگم.
مثلا
تعارض منافع وجود داره، خب بیعملی وجود داره، عرض به خدمتتون که منافعی وجود داره این وسط که این اتفاقا پیش نمیره. و الا این کار شدنی نیست که ما در یک کشوری داریم زندگی میکنیم بتونیم فقیر رو از غنی تشخیص بدیم. این که آیا الان میتونیم یا نمیتونیم، من میگم تا یه درصدی میتونیم و یه درصدی هم نمیتونیم.
بعد اصلا یه نکته دیگه پیش میاد، ببخشید آقای دکتر شکری عزیز، تو مملکتی که ظرف 4 ماه دلار از مثلا 13000 تومان میشه 32000 تومان، اصلا میشه که سطحی رو برای فقیر و غنی در نظر گرفت؟ یعنی توی 4 ماه یه دفعه ما میزان افرادی که دچار فقر میشن یه دفعه میره بالا دیگه؟
آقای دکتر، من اعتقادم اینه که این کار شدنیست اگه اراده باشد. من عرض کردم، گفتم در دنیا دولت ها چه کار کردن که طبقات غنی و فقیرشون رو تشخیص دادن و فقرا رو از همین درآمد ها حمایت کردن، سطح درآمدشون رو آوردن بالا که میتونن راحت زندگی کنن.
در توی دنیا آقای دکتر شکری،
در کشور ما
هر سال
هم...
فقیرا فقیرتر، غنی ها غنیتر نمیشن.
نه عرض من همینه،
یه چیزی دارم به اسم قشر متوسط. ما دیگه تقریبا الان قشر متوسط نداریم.
کاملا فرمایش شما رو من قبول دارم. بریم برمیگرده به اراده دولت مردان، مجریان امر در کشور، اونایی که مسئولیت کار رو قبول کردن، مسئولیت کار مردم رو قبول کردن. برمیگرده دولتی که واقعا نفهمه، تشخیص ندهد که درآمد فقراش کیانن، غنیاش کیانن، متوسطش کیانن، که اون دولت اصلا به درد اون مردم نمیخوره، به اون کشور نمیخوره.
فرق نمی‌کنه، ما راجع به یه دولت خاصم صحبت
نمی‌کنم. من عرض می‌کنم دولت‌ها رو دارم نمیدونم. من دارم دولت عرض می‌کنم، دولت‌ها رو دارم عرض می‌کنم که اگه دولتی نتونه تشخیص بده که غنیش کیه، فقیرش کیه، که اون دولت
خب اصلا چیکار باید بکنیم الان؟
این اصلا این
اصلا خیلی دست هم بذاری ببینیم.
نه خیلی شفاف دولت بعدی که میاد از یه زمانی که از مسئولین دولت همین رو مطرح کردن، گفتن که آقا ما آمار اینه که می‌خواستن که قانون اجرا کنن، مجلس تصویب کرد که آقا شما از غنی ها به غنی ها از یارانه رو ندید، اینا رو حذف کنید، گفتن که ما آمارش نداریم. من اون موقع مصاحبه دیدم، خبرنگار از من سوال که منم جواب دادم، گفتم ببینین یه زمانی ما امکانات نداشتیم در کشور، میگفتیم آقا خیلی سخته، ما الان فقرامون مسئول داره در کشور به عنوان کمیته امداد، اگر اونجا اشکالاتی وجود داره برم اشکالاتشو برطرف بکنن، یعنی همه اونهایی که یه درصد درآمدی در کشور رو دارن سقفشو مشخص کردن زیر چتر همین کمیته امداده، یه بخشش هم زیر نظر سازمان بهسیستیه، میمونه اونهایی که نه زیر نظر این سازمانن نه این نهادن، راحت از طریق ما الان شوراهای اسلامی روستایی داریم و دهیار داریم. شما یه دهیار رو بخواه، آیه فرماندار مسئول همه این هاست دیگه، بگه این بخشدار، آیه بخشدار شما کسانی که زیر چتر این دوتا نهاد نیستن اما درآمدشون از این سقف پایین، شما این آمار شما
بدیم. دهیار اولی نفری که بگه پسر خاله خودشه.
خب قبول دارین دیگه، این بحث من اینه که این برمیگرده
واقعا این طور هم نیست که ما هیچ قدرتی برای شناسایی نداشته.
نه نه
ما الان
نمیخوایم،
بله یه در واقع پایگاهی در وزارت رفاه وجود داره،
پایگاهی رو باید بخونم که خیلی مهمه، شما این پایگاه بگین.
اون اسمشو بگم، پایگاه رفاه ایرانیان، که اطلاعات بسیار خوبی در اونجا تجمیع شده و تقریبا 20 چند بانک اطلاعاتی به این پایگاه متصلن که این شناسایی هم تقریبا داره با همون پایگاه اتفاق میفته. نمیخوام بگم این پایگاه ایداله که اصلا نیست، خب، ولی اینطور هم خدای نکرده جلوه نکنه موضوع که اساسا ما هیچ اطلاعاتی در رابطه با اینکه کی فقیره کی غنیه تو کشور نداریم، اینطور نیست، ولی انتظارات خیلی بیشتر هست. یعنی باید واقعا هم این که خود وزارت رفاه سرعت عمل بیشتری داشته باشه و هم دستگاه مختلف به هم دیگه اطلاعات بدن. این خصلت در دادن اطلاعات بین دستگاه به هم دیگه یه واقعیتی است که متاسفانه در کشور ما وجود داره.
آقای دکتر صبحانیان نوشتن 0912-3226 آخر شماره شون هست، نوشتن در مملکتی که یک خانوم در استان سیستان و بلوچستان برای یک بطری آب خودکشی میکنه، چطور شما دلتون میاد که از دریافت مالیات حرف بزنید؟
والا من پاسخی نمیتونم
خیلی من میتونم بگم که چون اگه مالیات درست حسابی اگه دریافت میشد و توزیع هم اگه درست میشد، هیچ موقع خودکشی نمیکرد. مسئول همون فرد جان و امنیت و غذای اون فرد و درآمد اون کیه؟ کسی که مسئولیت کشور رو قبول کرده دیگه. اگه واقعا درآمد مالیات عادلانه اخذ شود و توزیع واقعا عادلانه باشد، هیچ کس در کشور به اون مرحله نمی رسد که فقیر باشد، به اون مرحله نمی رسد به خاطر یه بطری آب خودکشی بکند و ازدواج نکند و شغل نداشته باشد و همه اینهایی که دارم عرض می‌کنم. من واقعا تعجب می‌کنم. شما اون یه دونه پیرزن و اون بنده خدا خبر داره، از اینا خیلی داریم. چرا جوانه ازدواج نمیتونن بکنن؟
چرا این چه مملکت حالا من
به خاطر اینکه فرار مالیاتیمون به آقای دکتر توضیح دادم.
فرار مالیاتی رو کی انجام اتفاقا دقیقاً
عدالت مالیاتی